آیندهشو من باید قسط بدم.
اونم قشنگی از دخشال افسانه جونم شیکتره. نگاه نظر چی همونو بگیریم؟
خدا بگم این افسانه جون شما رو چیکار کنه که ضربه ای که این به اقتصاد خانواده ما زد هیچ کس تو تاریخ نزده.
این یخچال ببین، هم خیلی با کلاسه، هم خیلی خاصه. ببین کمال، تا حالا تو خونه هیچ کسی ندیدم.
قیمتش هم خیلی خاصه، با پول این میشه 3 تا یخچال معمولی خرید.
مامان بابا سب کنی.
بله.
بچه اسمشو ببینید.
تو هم شدی فروشنده پوری یا جان؟
نه من مصرف کننده آینده دارم.
بله،
خب
بله.
اینایی که مامان انتخاب کرده به درد نمیخوره، فهمیدی؟
باریکلا
دیگه همین مونده بود یه الف بچه بیاد از انتخاب من ایراد بگیره.
ای بابا، خب داری درست میگی دیگه. مامانت هم مهمترین انتخاب زندگیش من بودم، پس باید متوجه بشی چه سلیقه خوبی داره.
آره دیگه،
ولی این یخچال حرف نداره. همین رو بگیرید، برچسب مصرف انرژیش خیلی خوبه، نمره بالایی گرفته. بابا نگاه کن،
بالا گرفته. بالا گرفته.
عزیزم، من دارم به دکور آشپزخونه فکر میکنم. پوریا جان، این یکی اصلا با کابینت های ما ست نمیشه ها.
بله لیلا جان، منم دارم به دکور حساب بانکیم فکر میکنم، اون یکی نصف این قیمته ها.
ولی این ارزونه. خب رده انرژیش هم 30. بابا
30 که نمره بعدی نیست آخه پوریا جان.
برای مدرسه بد نیست، ولی برای قبض برق خیلی بده بابا. اینا
بده برای برق بده.
یعنی چی بده؟
یعنی این یخچال شبانه روز برق مصرف میکنه، آخر ما قبضش از خودش گرونتر میشه. بابا حواست باشه.
آها باری کلا، چه چیزای خوبی بلدی. آره بوریا، این یکی که گرونتره چی؟
ببین رده انرژیش آیه. هرچی میگی کم مصرف تره، گوشمند تره، اقتصادی تر در دراز مدت، فهمیدی؟
آی باری کلا بسره.
ولی ظاهرش ساده است پوریا جان.
یخچای دیگه گرم که نیست که زیبا باشه.
بفرما، حرف حساب جواب نداره.
سب کنی، این ماشین لباسشویی رو ببین.
چیه؟
برنامه های متنوع، صفحه لمسی. بیا بیا ببین.
خب قیمتش هم متنوع.
دوباره با چسب انرژی رو نگاه کنیم.
بله.
این یکی بیه، اون یکی از. خب
بله، فرقش چقدر اون وقت؟
تو استفاده روزانه خیلی، مخصوصا برای وسایلی که هر هفته چند بار روشن میشه، فهمیدی؟
من همیشه فکر میکردم متنوع ترین چیز قیمت روزه خریده.
قیمت واقعی مجموعه پولیه که توی سالها بابت برق میدی بابا جون.
یعنی زیبایی مهمه، قیمت هم مهمه،
ولی مصرف انرژی مهمتره. چون همیشه بوهاته.
خب اعتراف میکنم تو این مورد خاص حق با پوریاست.
منم همین تو.
بله.
همین چه هم با مشتریه.
بایی کلا به پوریا، پس به افتخار مشتری بزن اون دست قشنگ
درو.
بزن ازش چه تو فروشگاه الان پیش خودشون فکر میکنن. آره ما چی هستیم؟
مشتری همیشه همین طوره. بیان بریم مشتری ها.
بریم مشتری ها.
نمایش‌های رادیویی در رادیو نمایش همراه شدید. در پرمیان تخیل و تفکر، ردیف 107.5 مگاهرتز.
زده شده بود.
خواهر و برادر تنهایی را کم می کند.
منم می خواهم خواهر و برادر داشته باشم.
با هم تنها نمانی.
بزرگترین سرمایه، بزرگترین سرمایه.
بابا افسون جون، یه دقیقه اومدیم خودتو ببینیم، ما کجایی؟ همش تو آشپزخونه ای که بیا دیگه.
عزیزم الان میام، بذاری وعده غذایی محمود آماده کنم، آخه باباش پایین منتظره، میخواد ببردش کلاس.
ای بابا از صبح که ما اومدیم ما تو هی داری میای میری، همیشه تو این بچه رو بردی و بردی، حالا هم باباش داره میبره بیاره دیگه. میگم اصلا شما بیشتر برای بچه‌تون راننده سرویس هستین تا پدر مادر، نه؟
آره به خدا، ببخشید شرمندتم عزیزم. آره دیگه، روزی چند دفعه باید ببرم و بیارمش، از این کلاس به اون کلاس، از اون کلاس به این کلاس.
میگم حالا به نظرت واجبه این همه کلاس بره؟ چه خبره؟
معلومه که واجبه عزیز دلم، تو خودت فرهنگی هستی، میدونی که عصر عصر اطلاعات و دانش و علم و تکنولوژیه، نمیشه که بچه عقب بمونه، میشه؟
نه والا نمیشه، اما نه دیگه اینجوری. اصلا اگه یه بچه دیگه به خانواده شما اضافه بشه، اینجوری که دیگه توان و رمقی براتون نمیمونه.
وای وای وای، اصلا حرفشون ازم، بچه دوم محاله،
واقعا
فکرش هم نمیتونیم بکنیم. آره عزیزم، تو رسیدگی به این یکی هم موندیم، همینقدر که بتونیم این یکی رو به یه جایی برسونیم شاهکار کردیم. بچه دوم حرفایی میزنی.
همین دیگه قضیه شما، افراطه، افراط تو آموزش و رسیدگی به بچه.
افراط؟ مونا جان چه افراطی؟ ببین مردم چه جوری به بچه‌هاشون میرسن، از کلاس موسیقی گرفته تا کلاس‌های ورزشی، از شنا و تنیس گرفته تا اسب سواری، از تقویت حافظه گرفته تا رباتیک و لگو و نجوم و کلاس‌های هنری و زبان‌های خارجی.
چه خبر افسانه جو؟ یکم نفس بگی. آخه بچه این همه کلاس میخواد چیکار؟ این زجر دادن به بچه است یا دلسوزی؟
عزیزم شما که خودت اعتقادی به این کلاس ها نداری، برای همین ردشون میکنی دیگه.
اعتقاد؟ چه ربطی به اعتقاد داره؟ من میگم این زیاده روی و فشار آوردن به بچه است. آدم باید تلاش کنه که یه بچه شاد و اجتماعی سالم داشته باشه. خب کلاس هم باید در حدی باشه که به بچه فشار نیاره دیگه، اما نه این همه. بابا شما هم خودتون از پا در آوردین، همین بچه زبون بسته رو چه خبره؟ اصلا شما همش خسته، هم خودت، همین بچه، هم پدرش.
والا این یکیو که راست میگی، ما همش در حال سرویس دادنی.
خب پس کی از پیش هم بودن لذت میبرین؟
چی بگم؟ هیچ وقت. محبوب که همش یا مدرسه است یا کلاس،
بفهم،
یا خسته است و خوابیده، یا چی بگم. میگم مونا جان خودت چی؟ با 4 تا بچه کم نمیاری؟
کم بیارم؟ برای چی؟ ببین افسانه جون، نمیگم خسته نمیشم، اما خب در حد له شدن نیست. اگه قرار بود مثل تو باشم که از پس همون یه بچه هم بر نمیومدم.
پس چی کار میکنی؟ هم سر کار میری، هم ماشاءالله به 4 تا بچت میرسی.
هیچی، با برنامه ریزی تقسیم وظیفه و مسئولیت بین اعضای خانواده و البته با همکاری هم دیگه. میدونی افسانه جون، ما قراره با هم و در کنار هم زندگی کنیم. زندگی خانوادگی یعنی همین. از قدیم و ندیم هم گفتن اندازه نگهدار که اندازه نکوست.
توصیه میکنم برادر ارجمند، خواهر ارجمندم، کمتر از 3 تا بچه فکر نکن. اولا که روزی دست من و شما نیست، دست خداست. قطعا مهم، روزی آنچه که من و شما فکر میکنیم، روزی محاسبات ما نیست، روزی برکت است. نعمت، رزق، برکت. به ورودی های زندگی میگن نعمت، با آنچه که قسمتت میشود میگن رزق، با آن چیزی که استفاده میکنی میگن برکت. داستان چیه؟ داستان اینه که وقتی که بحث اقتصادی مطرح میشه خنده داره، میگه آی دکتر بچه اول این تومن هزینش بود. میگم چقدر؟ میگه انقدر پول نمیدونم پوشکش بود، انقدر نمیدونم پول پوشکش بود، انقدر پول مدرسهش بود و اینا. محاسبه میکنه بچه، مثلا یه بچه شده 5 میلیون در ماه، میگه دوتا بشن میشه 10 تومن، 3 تا بشه میشه 15 تومن. اشتباه محاسبه کردی، یه دونه 5 تومنه، دوتا با هم میشه 4 تومن، 3 تا با هم میشه 3 تومن. مثال دارم میگم، یه دونه وقتی تنهاست همه چی میخواد، فلان اسباب بازی، فلان شهر بازی، فلان کار، فلان موضوع، فلان، همه چی میخواد، چون حس میکنه تنهاست، تنهاشو نمیتونه پر کنه. دو تا که میشن نصفش از بین میره، چون انقدر با هم مشغولن نصف اون چیزایی که میخواد رو نمیتونه به زبون بیاره، چون اصلا وقت نمیکنه. بعد تازه اساتید میگن اگه بتونید تربیت اولی موفق باشی، اولی و دومی سوم خودش هم دیگه تربیت خواهند.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام
ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
صیاد دوست داشتنی.
بابا جون، بابا مهدی.
بله.
چرا قصه همون انقدر پرنده و حشره داره؟ اینا از کجا میان؟
اینجا پناهگاهشونه سارم، جایی که آب هست زندگی هم هست.
آره بابا، ولی ماهی قرمز تنگمون همش داره نفس نفس میزنه. مامان میگه آبشو باید عوض کنیم.
خب عوض کنیم، فقط یادتونه هفته پیش موقع عوض کردن آب چقدر آب ریختیم بیرون؟ اینجا پناهگاهشونه سارا.
آره، یه روز خونه کوچیک شد تو حیاط، خیلی حال داد، آب بازی کردیم.
آفرین. ولی اون رودخونه فقط ظرف 2 دقیقه تموم شد. یه لحظه فکر کنید که اگر همه دنیا اینجوری آب و هدر بدن چی میشه؟
خب آب بعدی رو میریزیم دیگه، آب که تموم نمیشه، همش بارون میباره دیگه.
اینجا دقیقاً همون جاییه که باید جدی باشیم پسرم. ببینید، ما هم قبلاً مثل شما فکر میکردیم آب یه چیز بیپایانه، مثل هوا که همیشه هست.
یعنی چی بابا؟ مگه رودخونه ها خشک میشن؟
متاسفانه بله، رودخونه ها خشک شدن، چشمه ها کور شدن، جایی که قبلاً سبز و پرآب بود الان خاکه. این آبی که تو تنگ ماهیته همین الان هم خیلی با ارزشه.
بابا جون، همه سوک می زدم یادم رفشی رو ببندم، یاد حرف شما افتادم بستمش. چقدر آب ذخیره کردم ها، یه لیوان.
دقیقاً، آفرین. همین یه لیوان خودش میشه کلی آب و صرفه‌جویی توش خیلی مهمه. هر قطره مثل یه دونه طلاست که باید حواسمون بهش باشه.
صرفه‌جویی های اندک هر یک از ما تأثیر جدی بر اندوخته آب کشورمان دارد. در مصرف آب صرفه‌جویی کنید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا
حکایت آهو، موش و عقاب، برگرفته از مرزبان نامه. صیادی در دشتی با صفا دامی بگذاشت و راه خود در پیش گرفت و برفت. آهویی سیه چشم با اندامی زیبا و گردنی کشیده و رعنا در دام افتاد. آهو هر چه کوشید موفق به فرار از دام نشد. خسته و افسرده و از پا افتاده در دام مانده بود که ناگهان چشمش به موشی افتاد. موش رو مورد خطاب قرار داد و گفت: ای دوست عزیز، اگرچه ما پیش از این هم دیگر رو ندیده بودیم و سابقه دوستی بین ما نبوده، ولی میبینی که من اکنون در دام افتادم و دندانهای جونده تو چاره این دامه. تو میتونی به سرعت رشته های این دام رو بجوی و منو نجات بدی. از تو میخوام که این لطف رو در حق من بکنی و من هم در مقابل هر آنچه که بتونم برای تو انجام میدم. موش از اونجا که سرشتی ناپاک و ذاتی پلید داشت گفت: مرا با تو هیچ دوستی نیست، منو بی جهت دوست خودت نخون. اگر به یاری و کمک تو بیام و رشته های دام تو رو پاره کنم، صیاد منو خواهد شناخت و لونه منو روی سرم خراب میکنه. من چون این کاری نمی کنم. موش بعد از گفتن این سخن آهوی درمونده رو در دام رها کرد و رفت. ولی هنوز به لانش نرسیده بود که عقابی از اوج آسمان چون پار سنگی فرود اومد و قبل از اون که موش به لانه خودش وارد بشه اون رو به چنگال گرفت و به آسمان برد. از طرف دیگه صیاد از راه رسید و آهوی زیبا رو با اون چشمای شهلا و گردن لطیف در دام پیدا کرد. با خودش گفت: ای فکر خون این آهوی زیبا ریخته بشه و گردنی به این کشیدگی و رعنایی رو به تیغ بسپارم. صیاد آهو رو از دام بیرون آورد و با خودش گفت: بهتر این حیوان زیبا رو به بازار ببرم و همونجا بفروشم. در نزدیکی بازار مردی نیک نفس و مهربان آهو رو بر دوش صیاد دید. دلش به رحم اومد که اون همه زیبایی در رنج بیفته. آهو رو به مبلغی از صیاد خرید و حیوان زیبا رو آزاد کرد. آهو هم دوان دوان و شادمان خودش رو به بچه هاش رسون که منتظرش بودن. بدین گونه آهو بماند و موش بد سیرت به مو. برزگر و مار، برگرفته از مرز با نامه. در کشتزار برزگری دنیا دیده و سرد و گرم چشیده، ماری سیاه و درشت قامت در سوراخی کنار دیوار لانه داشت. هر روز که برزگر در سایه دیوار می نشست و نان خورش خیش می خورد، مار آرام آرام خودش رو به برزگر می رسوند و در کنار او حلقه می زد و به غذا خوردن او نگاه می کرد. ابتدا برزگر وحشت می کرد و می گریخت، اما به تدریج فهمید که مار قصد آزار و اذیت او رو نداره. با این حال چون سرشت مار رو می شناخت همیشه از او دوری می کرد. مدتی به این ترتیب گذشت. اندک اندک اعتماد برزگر به مار جلب شد و مار هم فهمید که برزگر سر او رو به سنگ نخواهد کوب. و همین روی نزدیکتر می اومد و ما بقیه سفره برزگر رو می خورد. روزها گذشت. تابستون سپری شد. ابرها آسمون رو پوشان. پاییز ملایم هم به آخر رسید و هوا به شدت سرد شد. روزی برزگر با الاغ خودش از کنار سوراخ مار می گذشت. مشاهده کرد که مار از شدت سرما بی‌حس شده و توان حرکت را از دست داده. فکر کرد که شاید دقایقی دیگر مار بمیره. به سابقه دوستی با مار فکر کرد که مار رو در توبره الاغ خودش بندازه تا از بخار دهن الاغ گرم بشه و جان دوباره پیدا کنه. ورزگر مار رو از لونش بیرون آورد و توی توبره الاغ انداخت و الاغش هم کنار دیوار بست و مشغول کار شد. مار بر اثر بخار دهان الاغ اندک اندک گرم شد و جانی پیدا کرد و تونست حرکت کنه. مار که از گرمای توبره و بخار دهن الاغ لذت می برد مدتی در همون حال باقی موند. اما وقتی که قصد خروج از توبره رو کرد متوجه دهان الاغ شد. از اونجایی که سرشتش پدید و زشته نیشی به دهن الاغ زد. الاغ از زهری که به دهنش راه پیدا کرده بود در جا سرد شد و مرد. وقتی که برزگر نزد الاغ خودش برگشت او رو مرده پیدا کرد. اینجا بود که با خودش گفت با همه دنیا دیدن و سرد و گرم چشیدن و تجربه آموختن در نیافتم که نباید به پدیدان و بدسرشتان اعتماد کرد. خب دوستای خوبم، دو حکایت آهو، موش و عقاب و نیز برزگر و مار رو که هر دو از کتاب ارزشمند مرزبان نامه انتخاب شده بود شنیدید. امیدوارم مورد پسند و توجهتون واقع شده باشه. به اتفاق همکارای خوب و عزیز و بزرگوارم تا برنامه دیگر و حکمتانه دیگر همه شما رو به خداوند سبحان می سپارم. خداوند یار و نگهدار.
ساعت 17:53 است و ما با بخش عصرگاهی چهارشنبه های رادیو نمایش با شما عزیزان همراه هستیم. کم کم به لحظات روحانی و معنوی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. لحظه ملکوتی اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:07 است. بار گناهانم بر دوشم سنگینی می کرد. ندا آمد بر در خانه ام بیا، آنقدر بر در بکوب تا در برویت وا کنم. وقتی بر در خانه اش رسیدم هرچه گشتم در بسته ای ندیدم. گفتم خدایا بر کدامین در بکوبم؟ ندا آمد این را گفتم که بیایی، من هیچ وقت درهای رحمتم را به روی تو نبسته بودم. همه ی لحظه های سبز نمازم را در پروازم سلام میگویم و در پایان نمازم دوباره به زمین باز میگردم.
چقدر اینجا اجابت جاری است.
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیبه بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
و قال ربكم ادعونی استجب لکن.
دعا کنید من اجابت میکنم.
بخوانید منو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ صاف در خونه خدا، همه چیز و انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء.
مخ العباده یعنی مغز عبادت.
دعا و توجه قلب اون فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه، فلان بلا سرت اومد دیگه دعا نکن، ولش کن، نه دعا کن. خدا قادر است بلایی سرت آمد جبران کنه.
کلید نجات دست خداست و این دعا کلید نجات.
در خلوت شبهای شعبان، همان شعبان المعظم، بر آستان جانان زمزمه می کنیم مناجات شعبانی را.
و اسمع دعائی اذا دعوتو.
و اینک همراه می شویم با شرح و تفسیر این دعای جان بخش به روایت حجت الاسلام محمد پویا.
در ادامه این مناجات، الهی و جعلنی ممن نادیته فاجابک. خدای من از اونایی قرار بده که اونها رو صدا زدی پس اونها اجابتت کردن. قبلا هم تو همین مناجات گذشت، یه آدمای خیلی خوب که هر وقت ندای خدا رو بشنون اجابت میکنن، بی تفاوت نیستن. و لا حفظته فصعق لجلالک. و اونها رو ملاحظه فرمودی، تو نگاهشون کردی و اینا در مقابل عظمت و جلال تو مسعوق شدن، یعنی بیهوش شدن. که البته این تعبیر در قرآن فقط برای حضرت موسی به کار رفته که میفهمد و خر موسی صعقا، حضرت موسی مدهوش افتاد وقتی تقاضا کرد که خدای خودتو به من نشان بده، خدا فرمود هرگز نمیتونی منو ببینی، به این کوه نگاه کن، اگر تحمل تجلی من رو داشت تو هم منو میبینی. وقتی خدا به کوه تجلی فرمود، این کوه تکه تکه شد و حضرت موسی، قرآن میفهمد و خر موسی صعقا، حضرت موسی مسعوق افتاد. حالا نمیدونم این مقامی که حضرت امیر علیه السلام میفهمن چیه، آیا مقامی مثل حضرت موسی است یا بالاتر از اون رو.
ان الامتني الغفله عن الاستعداد للقاء.
فناجیته سرا و عمل لك جهرا. خدایا از اونای قرار بده که تو پنهانی با اونا نجوایی داری که کاری رو انجام بدن، و همه للکه جهر اینا آشکارا میرن اون وظیفه رو انجام میدن، که در حال دعوت های انبیا همینطور بوده، تو وحی الهی یه چیز خصوصی بهشون گفته میشده، اینا آشکارا میرفتن تو میدان و جان خودشون رو و مال خودشون رو همه چیزشون رو هزینه میکرد. الهی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الیاس. خدایا خیالت راحت کنم، من هرگز بر این حسن ظن خودم ناامیدی و یأس رو مسلط نمی کنم، من ناامید بشو نیستم. ولن قطع رجای من جمیل کرمک. هیچ وقتم امید من از کرم زیبای تو قطع نخواهد شد. ما اینجوریم دیگه.